دوازده مهر 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در بورس معاملات آپشن، اختیار معامله رو بحث کردیم. بحثش تمام شد. حالا یه بحث دیگری رو در بازار بورس شروع می‌کنیم. فارکس هم تمام کردیم. معاملات آپشن هم تمام کردیم. حالا یه مطلب جدید. یه چیزی که تو بازار بورس متداول است صندوق‌های سرمایه گذاری است، یا بعضیا بهش میگن استخر. حالا فرقی نداره شما اسمشو بذاری صندوق یا اسمشو بگذاری استخر یا هر اسم دیگه میخوای روش بذاری، اسم خیلی مهم نیست. اینا یه نهادهای مالی هستند به منظور مدیریت حرفه‌ای دارایی‌های سرمایه گذاران. مجوزهای قانونیشون رو از سازمان بورس یا از هر جای دیگری که نهاد قانونی است گرفته اند، تأسیس شدند و این صندوقها یا استخرها سرمایه های افراد رو جذب می کنند و این سرمایه ها را با استفاده از دانش و تخصصی که در مدیریت سرمایه گذاری دارند در یه سبد از دارایی سرمایه گذاری می کنند. یعنی تمام سرمایه را یه جا سرمایه گذاری نمی کنند. در کجا سرمایه گذاری می کنند؟ در جاهای مختلف. یعقوب به بچه هاش گفت چی؟ یا بنیه لا تدخلو من باب واحد ودخلو من ابواب متفرقه. اینا نمیان دارایی را یه جا سرمایه گذاری کنن. یه جا که سرمایه گذاری کنن به همون اندازه‌ای که احتمال سوددهی وجود دارد احتمال ضرر هم دارد، لذا سرمایه‌شون رو میان در جاهای متعدد و مختلف سرمایه گذاری میکنن. به این حساب که حتی اگر یه جایی متضرر شدند اون سرمایه هایی که در جاهای دیگر کرده اند جبران این ضرر را بکند، یا این که سود اگر در همه این زمینه ها باشد سود در همه موارد را جمع کنند. درست شد؟ پس اینا اولا آدمایی هستند متخصص در سرمایه گذاری با یه اطلاعات وسیع در این مورد، میان یه صندوق باز میکنن، سهام این صندوق رو میفروشن، خب، یا یه استخر باز میکنن، میگن هر کسی میخواد سرمایه‌شو بریزد تو این استخر ما. بعد ما این استخر، این صندوق رو حساب میکنیم، چند سهم، کیا سهام دارن، هر کسی چند سهم دارد، اینا همه دقیق محاسبه میشد، مشکلی تو اینا نیست، به دقت همش حساب میشه. ما برای شما سرمایه گذاری میکنیم در چه بفرمایید؟ در سبد دارایی که این سبد متنوعه، یعنی یه جا سرمایه گذاری نمی کنن، در بازارهای مالی مختلف سرمایه گذاری می کنن و بعد سود و ضرر و اینا رو هم با هم کم و وجه می کنن و بعد از این که کم و وجه کردن، سود هم به سرمایه گذارهای خودشون می دند. میخوام ببینیم مشارکت کردن در این صندوقهای سرمایه گذاری، مشارکت کردن در این استخرهای سرمایه گذاری، مشارکت کردن در این سبدهای دارایی چه حکمی داره؟ و اینا را بعضی وقتا اینقدر معاملات شفافه و محاسباتش واضح و روشنه که میدن رو تابلوی بورس، یعنی رو تابلوی بورس این صندوق سرمایه گذاری سهام میفروشد، سهامش قابل چیست؟ خرید و فروش. اگر شفافیت آنچنان نداشته باشد که برد رو تابلوی بورس، خب میدونید بورس یه قوانین سختگیرانه ای دارد برای اینکه سهام یک شرکت یا یه صندوق برد رو تابلوی بورس. اگر نتوانستن رو تابلوی بورس هم بفرسنش، همینجور خودشون کف بازار میفروشن، نه بازار بورس، بازار عادی، سهام شرکتشون رو میفروشن، سهام صندوقشون رو میفروشن و با سهامدارانشون هم تعامل میکنن، اینجور که خدمت شما عرض کرد. سوال این است که مشارکت در این صندوقهای سرمایه گذاری، خرید و فروش این سهام‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری، یا مشارکت در این استخرها، استخرهای سرمایه‌گذاری چه حکمی دارد؟ باز ابتدا من بازم توضیح بدم این صندوق‌ها را، این استخرها را، این سبدها را، تا یه قدری روشن‌تر بشه. چرا؟ صبر کنی. یه دقیقه، کل صندوق که نمی‌خری که، یه سهامش. بله. یه وقت میبینی این صندوق چقدر میلیون ها سهام داره، شما 10 تا سهمش مالی شماست. بله. ولی سهامی کجا دارد معلومه؟ صبر کنی. این دارایی ها میتواند چندین نوع سهام باشد، اوراق بهادار باشد، مثل اوراق مشارکت. من هنوز اوراق بهادار رو نگفتم، اوراق بهادار طلب شماست تا بگم. اوراق بهادار باشد مانند اوراق مشارکت توی کارخونه، توی پروژه. میتواند اسناد خزانه باشد، جز اوراق بهادار خواهیم گفت. میتواند سرمایه گذاری های بانکی باشد، یعنی پول گذاشته است تو بانک، بلوکه کرده است سودشو بگیرد. میتواند شمش طلا باشد، شمش طلاهایی که عرضه میشد. بانک مرکزی اقدام به فروش شمش یک کیلویی طلا میکند. یک کیلو رو چند میداد این آخرین فروش یادونه؟ بالا یه میلیارد شمش یک کیلویی را عرضه می کردن. سکه ده میلیارد. تو جوش اونو نزه، اون بلد چربش کند و وارد کند. وارد کردن چرب کردن میخواد، خشک و خشک نمیشه وارد کرد. سکه، ارز، زمین، ساختمان، انواع مختلف کالا، همه اینا میتوند تو این استخر دارایی، تو این صندوق دارایی قرار بگیرد. یعنی 1% ساختمانه، 1% زمینه، 1% ارزه، 1% بفرمایید انواع مختلف کالاست، 1% طلا و سکه است، اوراق بهاداره. خب صندوق شما میتواند بعضی از این دارایی ها باشد یا مجموع همه اینا، حتی به اضافه چیزهای دیگری که نگفتی. میتونه مثلا چند تن زعفران داشته باشد، چند هزار تن آهن داشته باشد و قص علی ذلک. خیلی خوب. خب پس این دارایی ها میتواند انواع و اقسام مختلفی داشته باشد. تفاوت اصلی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ترکیب دارایی‌های اوناست. بعضیا میگن ما فقط کالاهای اساسی رو تو صندوقمون قرار میدیم، یعنی سهاممون مال کالاهای اساسی است. بعضی میگن اوراق بهادار، بعضی میگن فقط ارز، بعضی میگن ما فقط تو کار چه هستیم؟ طلا. توجه میکنید؟ لذا اینا میشد تفاوتهای اصلی انواع این صندوقهای سرمایه گذاری که ترکیب سرمایه گذاری اینا چیه؟ آیا فقط در یکی از این امور وارد شده؟ میگه آقا ما فقط کار ساختمانی میکنیم، ما فقط تو کار زمینیم، یا نه چیست؟ یه مجموعه ای از کارها را انجام میداد و اون مجموعه هم مشخصه. مثلا فرض کنید یه صندوقه میگه ما تو کار طلا نیستیم، تو کار ارز نیستیم، یا تو کار اوراق بهادار نیستیم. یه صندوق میگه چرا، ما اونا رو هم انجام میدیم. خب پس بنابراین تفاوت اصلی این است که محدوده سرمایه گذاری این صندوق در چه جهاتی است، چیچیا رو با هم جمع کرده. این یه مطلب. و این صندوق ها سرمایه های کوچک رو میگیرن، کوچک و خرد، از عموم افراد جامعه، اعم از اشخاص حقیقی یا چی؟ حقوقی. خب ببینید این سرمایه های جز رو میگیرد خورد را و بعد اینا رو داخل این استخر یا صندوق که میگذاره میشه یه سرمایه چی؟ بزرگ. حالا که شد یه سرمایه بزرگ باش چی کار میکند؟ کار میکند و سهام هر کس هم معلومه چقدر آورده داشته، نسبت به کل سرمایه این سهام این آورده چقدر، چند درصد از سهامه. بعدم پایان سال حسابرسی میکند معلوم بشه صندوق چقدر سود کرده و به سرمایه دارهای خودش پایان سال چه میداد؟ سود میداد. توجه فرمودی؟ خب مجموع دارایی صندوق سرمایه گذاری به تبع به بخشهای کوچکتری به نام واحد تقسیم می شود. خب یعنی هرچه که این تقسیم بشد اون مجموعه به یه سری بخشهای مشاع کوچکی تقسیم میشد به نام واحد. اسم خارجیش یونیته، میگن یونیت. خیلی خوب. یا واحد، سرمایه گذار با مراجعه به صندوق سرمایه گذاری یک یا چند واحد از این صندوق را چه می کند؟ خریداری می کند. یه واحد، ده واحد، هرچه پولش می رسد، یا حتی کمتر از یه واحد، نیم واحد، یک چهارم واحد، عشر واحد، هرچه سرمایشه. خیلی خوب. خریداری می کند سهام را و هرگاه هم بخواهد می تواند این سهامی رو که خریده است چیکار کنه؟ بفروشد. خیلی خوب. می تواند بفروشد، می تواند خرید خودش را بیشتر کنه، هر کدام که دلش بخواد. آزاده. عرض کردم این صندوق ها توجه می فرمایید. حالا یه مثال بزنم برای صندوقی که در جهات مختلف سرمایه گذاری کرد. مثلا فرض کنید یه فردی آمده است یک واحد از یه صندوق رو خریده، یعنی یه درصد از این صندوق رو خریده. یا حالا فرض کنید حتی واحد، اگر صندوق خیلی بزرگه 1000 سهم کرده و یه واحد بشه چی؟ 1000 از صندوق، چون واحد اعتباریه دیگه. تا اینو چجوری تعریف کنم؟ واحد رو 1% تعریف کنم، 1000% تعریف کنم، یا 10000؟ هر چه تعریف کردن دیگه. وقتی شما مثلا یک واحد رو خریدید، این صندوق بفرمایید که سرمایه های مختلفی دارد، مثلا 10 کیلو طلا دارد. خب وقتی که 10 کیلو طلا دارد، نرخ امروزش مثلا 10 کیلو میشد 100 میلیارد تومان. وقتی شما یه واحد رو خریدی، واحدم بگیم 100 باشه، بنابراین از این 10 کیلو طلا مثلا قیمتش 100 میلیارد تومان، 1 میلیارد شما چی داری الان؟ طلا داری، شمش طلا. خیلی خوب. اگر فرض بفرمایید که 100 میلیاردم اوراق خزانه را خریداری کرده، 1 میلیاردم شما اوراق خزانه دارید. دقت کردید؟ و هاکذا. اگر مثلا بفرمایید 100 میلیون دلارم دلار دارد و شما 1 از 100 خریداری کرده اید، پس الان شما 1 میلیونم دلار دارید و همین جور برید جلو. تمام دارایی های صندوق اگه 100 سهم میشد، شما 1 سهم از کل این دارایی ها را چه شدید؟ مالک شدید. دقت کردید؟ خب بنابراین هرچه اینا قیمتاش برد بالا، شما سهامتون ارزشش بیشتر میشد و سود کرده اید و می توانید به قیمت بیشتری بفروشید. بنابراین اگرچه شما نمی توانید مثلا اگه 100 کیلو طلا داره 1 کیلوش مال شماست، شما نمی تونید بگید من 1 کیلو طلامو می خوام بفروشم حالا که گرون شد. ولی شما کل واحد خودتون را یا درصدی از واحد خودتون را می توانید بفروشید. مثلا بگید من نصف واحدم را می فروشم، الان پول احتیاج دارم، نصف واحدم را می فروشم، عرضه می کنید برای فروش نصف واحدتون، پول پیدا کردید، میخوان 1 واحد دیگه بخرید، 1 واحد دیگه میتوانید بخرید، واحدتون رو بکنید 2 واحد سرمایه گذاریتون رو. اینا هم در خریدش آزادید هم در فروشش، ولی نمیتونید 1 درصد خاصی رو بفروشید. یعنی بگید من ارزم رو میخوام بفروشم، بقیهش رو میخوام نگه دارم. نه، هرچه فروش می کنید از کل واحد دون فروخته می شد، نه اینکه بتوانید انتخاب کنید. مثلا اگه 10 تا ساختمون دارد شرکت صندوق، بگید خیلی خوب من سهامم را در این ساختمان می خوام بفروشم، نمی شد. کل مقداری از سهام واحد دون رو میتونید بفروشید، نه 1 دونه ساختمان رو. توجه کردید؟ مشاعه. ولی شما قدرت فروش را تو 1 جا ندارید. ببینید پدر شما که از دنیا رفته، آقای حسام 5 تا خونه داشته است، 2 تام کارخونه داشته است، 3 تام باغ داشته است. بله، الان شما همه اینا را سهم الارث دارید. آیا می توانید سهم الارث دون را از یکی از خونه، یکی از کارخونه، یکی از باغا بفروشید؟ بله؟ بله دیگه میتونید بفروشید. چه به سایر ورثه چه به غریبه، سهم الارثتون را میتوانید، برای اینکه باباش نداشته، و الا اگه داشت میدانست که بله من سهم الارثم و از این باغ، از این زمین، از این خونه فروختم به شما به این مبلغ، اشکالی نداره. خب اما تو داستان صندوق سرمایه گذاری نمیتونی اینجوری بفروشی. شما مجموعه مشاعات را مالکید. نمی توانید یه مشاع خواستتون رو بفروشید بقیه رو نگردارید. کل این مشاعاتی رو که مالکید می توانید قسمتی از کل مشاعات رو بفروشید، همون جور که می توانید کل مشاعاتتون را توسعه بدید، یه واحد دیگه بخرید. یعنی شما می توانید نصف واحد بفروشید، پول احتیاج دارید الان میخوان خونه بخرید، نصف واحد سرمایه گذاریدونو، یعنی هرچه این مجموعه مشاعاته نصف از کل مشاعاتتون رو فروختید، پولشو گرفتید برا خونه مثلا. خب یا بهتون یه پولی رسید، ارثی، سرمایه‌ای، درآمدی، و شما یه دونه واحدتون را میخوان توسعه بدید، میخوان دو واحدش کنید. خب پول میدید یه واحد رو میکنید دو واحد، یه واحد دیگه، یه یونیت دیگه میخرید، اشکالی ندارد. اون واحد دومم در سرمایه گذاری همه مشاعات واحد اول را دارد. یعنی از هر چیزی که شما یه درصدش را به نحو مشاع مالک بودید، وقتی یه واحد دیگه می خرید، یه درصدتون میشه چی؟ دو درصد. پس سرمایه گذاریتون چی پیدا کرد؟ توسعه پیدا کرد. بالمعال سودی که به شما تعلق میگیرد باز چی میشد؟ بیشتر میشه. خب این صندوق ها عرض کردم به دو دسته تقسیم میشد. یه صندوق هایی که با مقررات بورس تنظیم شده، همخوانی دارد، میرد رو تابلوی بورس و تو بورس کل صندوق رو بورسه، واضح و شفافه، تعداد سهامش معلومه، خرید و فروش سهامش رو تابلوی بورس انجام میشد، سقوط و نزول سهام رو تابلوی بورس میاد، همه چیش خیلی واضح و روشن و آشکار و شفاف بر اساس معاملاتی است که قابل عرضه در بورس هست. یه صندوق های مالی دیگه داریم، اینا نتونستن خودشون را با مقررات سازمان بورس چه کنن؟ هماهنگ کنن، تطبیق بدن. نتیجه بورس اینا را قبول نمی کند برای عرضه کردن، ولی تو بازار خرید و فروش میشه، رو تابلوی بورس نمیرد، چون یه سری مقرراتشون با بورس همخوانی نداره. چون نتوانستن با بورس خودشونو تطبیق بدن، بورس اینا رو نمیگذارد رو تابلو، ولی بیرون بازار بورس این صندوقا سهامش چه میشن؟ خرید و فروش میشه، یعنی کف بازار. کف بازار این صندوق سرمایه گذاری سهامش خرید و فروش می شود. خیلی خوب، بعد بفرمایید که دو نکته در این صندوق های سرمایه گذاری باید مورد توجه باشد. نکته اول، این صندوق وقتی شما میخوان سهامشو بخرید یا مشارکت کنید، باید دقت کنید که صندوق آلوده به معاملات چی؟ حرام نباشد. مثلا فعالیت‌های ربوی داخل صندوق نباشد. صندوق قرض ربوی ندهد و سود بگیرد، صندوق ربا قرض ربوی نگیرد و معامله کند. یعنی صندوق آلوده به ربا نباشد. و الا اگه یه صندوقیست آلوده به ربا و تنزیل و نزوله، شما حق مشارکت درش نداری. همچنان که اگر آلوده به بقیه معاملات حرامه، مثلا بله مثلا این صندوق معاملاتی دارد نسبت به چی؟ مسکرات، مشروبات الکلی خرید و فروش می کند و سود خرید و فروش مشروبات الکلی میاد تو صندوق. سود معاملات با دولت اشغالگر اسرائیل، صادرات دارد با اسرائیل، جنس وارد می کند از چی؟ تولیدات اسرائیل. خب گفتیم چون این معاملات باعث تقویت دولت اشغالگر می شد حرام است، ولی این صندوق این کارا رو می کند. خب این معاملات حرام می شد دیگه، شما نمی تونید تو این صندوق سهام داشته باشید. حرامه، حرامه، این معاملات حرامه. وقتی حرام باشد بله دیگه، بله حکم بطلانش هم میشه کرد. فعل حرام انجام دادید، شما جنس صادر کردی اسرائیل. حالا اصلا بیا از جنس برو جلوتر، کارخانه اسلحه سازی شما دارید، اسلحه صادر میکنید برای اسرائیل. مثلا شما پهباد میسازید، بعد پهباداتون رو فروختید به اسرائیل، یا از اسرائیل اسلحه وارد کردید. زمان شاه بله یه سری اسلحه بود، یوزی بهش میگفتن، اسلحه کوچیکا، بله یوزی ها اسرائیلی بود، شاه از اسرائیل وارد کرده بود. توجه میکنی؟ خب معامله با اسرائیل گفتم اینا یه جلسه بحث کردیم دیگه، مثل قصه فرقه زاله در داخل. معامله با اینا در فرضی که باعث تقویت اینا بشد چیه؟ حرام است. اگر صندوق چنین معاملاتی داره، اگر صندوق در معاملات مواد مخدر وارد شده است، سرمایه گذاری هایی کرده برای تولید یا تجارت مواد مخدر، خب اینا حرامه دیگه. بنابراین هرگاه صندوق سرمایه گذاری وارد معاملات حرام میشد، مشارکت در اون صندوق جایز نیست. این قبلا هم گفتیم، تو شرکت هم گفتیم این مطلب را، لذا اینجا هم همون رو میگیم و پذیرفته شده. استدلالش هم گفتیم دیگه، تکرار لازم نیست. این نکته اول. نکته دوم، اگر سبد دارایی صندوق مشتمل بر سرمایه گذاری بانکی وکالتی باشد. عرضه اولیه اوراق مشارکت خب و مانند آن بر اساس سرمایه گذاری بانکی باشد. رابطه سرمایه گذار و سرمایه پذیر، رابطه فروشنده و خریدار نیست، بلکه نوعی وکالت در سرمایه گذاری به طور مشاع محسوب می شد. یعنی چی؟ یعنی بانک این وسط بین صندوق و شما واسطه می شد. بانک پول شما رو می گیرد، به وکالت از شما پول شما رو میگذارد داخل این سرمایه گذاری، داخل این صندوق. این صندوق هم به بانک وکالت داده است که سهامش رو براش چه کند؟ بفروشد. متوجه شدید؟ یعنی یه وقت خرید و فروش سهام مستقیم انجام میشد، خب یعنی خود فروشنده سهام صندوقش رو عرضه می کند برای فروش، یا یکی از سهامدارا عرضه می کند سهامش رو برای فروش، شما مستقیم از او می خرید، میرید عضو صندوق میشید به اون مقداری که خریده ای. این می شود خرید و فروش مستقیم. توسط فروشنده عرضه می شد، توسط خریدار خریده می شد مستقیم مباشرتن. یه فرض این است که شما مستقیم ورود نمی کنید، اونا مستقیم نمی فروشن. فروشندگان صندوق به بانک وکالت می دن که بانک تو این سهام ما را یا این صندوق ما را بفروش. بانک میاد صندوق رو سهامش رو در عرضه فروش میگذارد. خریدار میاد پولش رو میداد به بانک، یعنی خریدارم به بانک وکالت میداد که این سهام فلان صندوق رو برای من چیکار کن؟ بخر. یعنی این وسط بانک هم وکیل فروشنده است، هم وکیل چیه؟ خریدار است، و معامله به وساطت بانک انجام می شود. توجه فرمودید؟ خیلی خوب، اینم در فرضی که معامله به وساطت و وکالت بانک انجام بشود، اینم صرف این وساطت و وکالت اشکالی ندارد. مثل بقیه وکلا و وسطا که میان شما بهشون وکالت میدید کاری رو براتون انجام بده، خب اشکالی نداره. بانک هم همینجور. ولی در مورد بانک مشروط به این است که بانک این وکالت و وساطت خودش را آلوده به حرام نکند. یعنی چی؟ یعنی بانک میخواد از فروشنده و از خریدار کارمزد بگیرد، خب او اشکالی نداره. هر وکیلی از موکل خودش چه میگیرد؟ حق الاجره میگیرد، کارمزد میگیرد، اجرت میگیرد، او مانعی نداره. ولی شما میدونید بانک آلوده به یه معاملات حرامی هم هست و میشود. نمیبایست که اون آلودگی بانکی به معاملات حرام تو این شرکت چی؟ وارد بشه. و الا اگر آلودگی به حرام بانک تو این شرکت وارد شد، خود به خود نتیجه تابع چیست؟ اخص مقدمات است. شرکت میشه آلوده به حرام، و وقتی شرکت آلوده به حرام شد، شما حق مشارکت در شرکتی که آلوده به حرام شده است را ندارید. اجازه بدید تمامش کنم. و همچنین شرکت، صندوق، استخر وقتی وارد یه معاملاتی میشد، باید قضایای شرعی اون معامله رو خودش چه کند؟ مراعات کند. یعنی احکام فقهی مربوط به اون معامله باید که در صحت معامله دخیل است، اون احکام فقهی باید دقیقاً مراعات گردد. مثلا اگر سکه و طلا می‌خرد، احکام فقهی معاملات طلا و سکه باید مراعات بشد. اگر ارز می‌خرد همین جور. حالا یه شرکت سرمایه گذاری است، مکیل و موزون میخرد، نفت میخره، مواد پتروشیمی میخرد که کیل میشد یا وزن میشد، میوه‌جات، حبوبات، برنج، گندم، بفرمایید ذرت، غذای چی؟ دام، علوفه. خب اینا همه موزونه دیگه، به وزن فروخته میشه. نفت و بنزین و امثال اینا به کیل فروخته میشد. اگر صندوق وارد معاملاتی شده که مکیل و موزونه، باید قوانین معاملات مکیل و موزون درش چی بشه؟ رعایت بشه، که با مراعات این قوانین، یعنی معاملات باید صورت شرعی پیدا کنه، طبق موازین شرع و فقه انجام بشه، که معامله حرام نشد. چرا که اگه معامله حرام شد، شرکت چه میشه؟ آلوده به حرام شده، دیگه مشارکت درش صحیح نیست. مثلا باز اگه مثلا شرکت معاملات گوشت دارد، گوشت انواع و اقسام، خیلی خوب، این گوشتش باید گوشت چه باشد؟ حلال. حلال. اگر شرکت آلوده بشد به معاملات گوشت چی؟ حرام. یعنی شرکت گوسفند که می‌خرد، لای گوسفندا به کارگزارش گفته چی؟ نه، همون گوسفند مرده‌هاشم بخر و بیار. مردر گوسفندم سلاخی میکند، میده تو بازار به عنوان گوشت. خب این گوشت چیه؟ میته است دیگه، ذبح نشده. میته یعنی حیوانی که بر او عملیات ذبح شرعی واقع نشده است و از دنیا رفته، زهاق روحش شده. خیلی خوب، اونارم به کارگزار میگه بخر بیار، قاطی گوسفندایی که ذبح میکنن اونارم سلاخی میکنن، خورد میکنن، میدن تو بازار. خب این آلوده به حرام شد. یا گوشتای حرام دیگری رو، حیواناتی که گوشتشون حرامه اونارم میگه سلاخی کنید بدید تو بازار. گوشت خر و قاطر و اینارم میگه به عنوان گوشت چی؟ به عنوان گوشت گاو یا گوشت گوسفند بدید تو بازار. خب این حرامه دیگه. آقا خر مکروه. خب بله گوشت خر مکروه، ولی اون وقتی که شما گوشت خر رو داری به عنوان گوشت چی میدی؟ گوشت گوسفند میدی، این دیگه حرامه. این قشه در معامله است دیگه. داری به جای گوشت گاو یا گوسفند گوشت الاغ میدی، این معامله شما میشه حرام. درسته؟ خب پس ببینید، یا مرغ تو بازار عرضه میکنه. خب مرغ داری یا تلفات دارن؟ یعنی از مقدار مرغی که ریخته تو مرغداری هر شب یه تعدادی تلف میشن. این مرغای تلف شده رو جمع میکند میریزه بیرون، نه اون مرغایی که میرن برای کشتارگاه. این مرغای تلف شده رو اینا میرن میخرن، پرپوش میکنن، میدن تو بازار. خب طبیعی است که قیمت مرغی که تلف شده است، خب این دیگه به درد چی میخورد؟ فقط به درد حیوانات و به درد مثلا بله کود کردن، چال کردن پا درخت و امثال اینا. این دیگه او قیمت مرغ رو که ندارد که. میرن اینا رو میخرن عرضه میکنن به قیمت مرغ. الان میشد؟ خب این عرضه کردن حرامه، چون شما داری پول مرغ ذبح شده میگیری، در عوض داری مرغ میته تحویل میدی که خوردنش حرامه. درست خریدار بیچاره نمیداند و خوردنش برای او خریدار چیه؟ چون نمیدوند که حلاله، ولی پولی که فروشنده در مقابل میگیرد این پول چیه؟ حرامه. بله؟ بله دیگه، بله دیگه، معامله باطل. چون شما این مرغ میته را داری به عنوان مرغ چی میدی؟ مرغ ذبح شده شرعی میدی. خب این معامله باطله. های که بفهمد چرا، ولی خریدار بیچاره از کجا میفهمه؟ بله اصلا بفهمه نمیخره، مگه متشرع نباشد؟ خب اگر بفهمد معامله، اصلا معامله باطله، میتونه بیاد پولشو بگیرد. خب خودت تشخیص میدی یا اون تشخیص؟ ما فروشه گفت ما میدونیم کدومش میته است. خب ببین، اگه به عنوان میته بفروشد، به این عنوان میفروخ، نه رد کنی، رد کنیم به عنوان چی؟ اگه مرده است میتونه نگیرد. اینا مردست من نمیگیرم. چرا؟ من اینا نمیتونم به مردم دروغ بگم، بگم اینا ذبح شده است. خب اگر مرغیه اون مرغ، مرغای میته رو کنار بگذارم، به کسی اگه حیوان دارد، سگ دارد اینا، یا برای چال میخواد، ای کسی، یا اونایی که مثلا مرغ میته را حلال میدونن، ارامنه، بله جودام آخه حلال نمیدونن، جودا که باید ملاشون ذبح کند، اصلا ملاشون باید ذبح کنه، یعنی تو حق نداری برای جود ذبح کنی، خداشون هم ذبح نمی کنن، ملاشون، ملا یعقوب او باید سر مرغا ببرد، زمان جنگ شما نبودید، زمان جنگ بله آقای صادقی ملا جودا، آقای بر زمان جنگ مرغ زنده توزیع می شد، مرغ کوپنی ها، اینا مرغ کوپنی جودا را یه وانت مرغ می بردن دم کنیسه جودا زنده، فلکه فلسطین، خب روبرو مسجد الاقصا این طرف کنیسه جوداست، یه وانت مرغ زنده می آوردن برای اینا، ملاشون از تو کنیسه آخوندشون می آمد بیرون با یه تیغ، یه تیغ دستش، و من دیده بودم مرغا را می گرفت با تیغ، همین رگی که شما می زنید گردن مرغا را می زد، بعد یه قیفایی داشتن مرغا می زاشت تو اون قیف با سرش تا خونش برد، مرغ جان بدد، بعد چی؟ بعد هر کی مرغش رو ور می داشت و می رفت. چرا؟ چون جودا باید ملاشون بکشه، یعنی جودا مرغ میته نمی خورن، مرغ باید ذبح شده باشن، اونم ذبح شرعیش توسط جناب ملاشون باید بشه تا شرعن پیششون صحیح باشن، مثل خود ما که میگیم مرغ باید ذبح بشه، ذابح هم باید کی بشه؟ ما میگیم مسلمان، نه اثنی عشری نیست، مسلمان، همینقدر که مسلمان باشد کافیست، نام خدا را هم باید ببرد بر ذبح، درسته؟ ما اینو میگیم، اونا میگن ملاشون باید ذبح کنه، و تو جنگ می آوردن ملاشون، جودا تو صف وایساده بودن، ملاشون تیغ می زد، می زاشت اون قیف، مرغ خونش می رفت جان می کن، بعد هر کی مرغ خودشا ور می داشت از جودا و می رو. قرض این که چه می گوییم؟ اگر شرکت پهلوان آلوده بشود به معاملات حرام، دیگه مشارکت در این شرکت شرعاً جایز نیست و اخذ سودم ازش جایز نیست، حالا هر معامله حرامی که باشد، مثل این مثالایی که خدمت شما گفتم، بله دیگه، بله، یعنی شما دیگه نمیتونی سهام این شرکت رو بخری، خریدن سهام این شرکت میشه حرام، چرا؟ چون شرکت آلوده به معاملات حرامه، یا آلوده به رباس، یا آلوده به سایر معاملات حرام، از جمله معاملات حرام که بارها گفته ایم معاملاتی است که درش قمار باشد، معاملاتی است که خرید و فروش چه باشد آقای مهندس؟ نوسانات تجاری باشد، تو بازار بورس خرید و فروش نوسان کند، اینا دیگه الان مصادیق معاملات حرام آقایون همه رو دانستن، دیگه لازم نیست من براتون مثال بزنم معاملات حرام را به معاملات سکس و خرید و فروش محبت، توجه می‌فرمایی؟ و دختر صادر کردن به کشورهای خارجی و پولش رو گرفتن و امثال اینا، بله اونام حرام است، اینام حرام است، توجه می فرمایید؟ پس صندوقی مشارکت درش جایزه که این صندوق آلوده به حرام نشود، به دقت چی قضایای شرعی را مراعات کند، به انضمام این که آلوده به حرام که نمی شود، هر معامله ای رو که انجام می دهد تو خود اون معامله هم قضیای شرعی و احکام فقهی اون معامله رو هم درست مراعات کنه. مثل قصه مکیل و موضوع، مثل قصه میوه‌جات. خب قصه مکیل و موضوع و میوه‌جات و اینا اگر کسی خرید بکند، اونم خرید انبوه و بخواد بفروشد، باید قوانین میوه‌جات مکیل و موزون را که بحثش رو کردیم مراعات بکنه. نمیشد. میدونی مثل چه میشد؟ مثل این میشد که میگد آقا من تو خارج خیلی این هست دیگه، میگه آقا من در یک فروشگاهی کار میکنم، این فروشگاه از این فروشگاه های چیه؟ بزرگ، هایپر، هایپرای خیلی بزرگ چند طبقه. اوه تو این هایپر امور چی؟ چیزهای حلال فروخته میشه، برنج و روغن و نمیدونم و چیزایی که حبوبات و اینا که حلال، مشروبات الکلی هم یه جا عرضه میشن، یه موارد دیگری هم که حرامه عرضه میشن. سوالش این است من آیا میتوانم تو این هایپر کار کنم و حقوق بگیرم؟ جوابش چیه؟ خیر. چرا؟ چون مالی، حقوقی که به این کارمند میده، این یه کارمند ساده است، مثلا نگهبانه، مثلا وسائل رو میچیند، مثلا صندوقدار پشت دخله، حسابداره، خب یعنی یک آدم پادوی ساده است تو این هایپر. پادویی کردن کار میکند، کارش هم کار حرامی نیست، ولی میگن شما حق این که اونجا کار کنی نداری. دلیلش چون اونجا مشروبات الکلی هم چه میشن؟ فروش میشن، میرد و پولش میاد تو این صندوق، و وقتی به تو حقوق میدن از این صندوق حقوق میدن، وقتی از این صندوق به تو حقوق میدن تو این صندوق حرامم هست، بله، لذا شما نمیتونی از این صندوق به پول بگیری، بنابراین نمیتونی اینجا کار کنی. یکی از مشکلات متدینین در کشورهای غربی یا کشورهای غیر اسلامی همین است، میرن اونجا میخوان کار کنن، این اقامت قانونی دارد، کار قانونی هم بهش میدن، ولی کاری که بهش میدن اینجوریست. یا یه رستورانه، تو این رستوران غذای حلال عرضه میشد، غذای چی؟ حرام هم عرضه میشد، چون اونا حلال و حرام ندارن که. من وقتی که عرضه میشد، این میگه آقا من اونجا آشپزم، گارسونم، ظرف میشورم، نظافتچیم، نگهبان دم درم و امثال ذالک، یعنی کاری که خودش دارد میکند فی حد نفسه حرام نیست. خب میپرسن آیا ما میتونیم داخل این رستوران ها که غذای حرامم سرو میشد، یا داخل این مغازه ها، هایپر ها که کالای حرام هم عرضه میشد و فروش میرد، ما میتونیم اونجا شاغل باشیم؟ کار کنیم مزد بگیریم؟ جواب آقایون این است که خیر، نمیتوانیم، چون پولی که میاد به شما داده میشه از اون درآمده و اون درآمد توش حرامه و بنابراین حقوق شما آلوده به حرامه. یعنی چی؟ او که حلال و حرام سرش نمیشه، او سرمایه گذاره برای سود همه کار میکنه. توجه میکنی؟ داستان اینه آقا. یعنی شما وقتی در یه مجموعه ای میخوای وارد بشی، سرمایه گذاری بکنی، باید دقت داشته باشی که اون مجموعه آلوده به حرام نشه. اگه اون مجموعه آلوده به حرام بشد، سرمایه گذاری شما در اون مجموعه، در اون صندوق، در اون سبد، در اون استخر حرام میشه. اما اگه یه مجموعه ایست که کارش حلاله، تجارت حلال، تولید حلال انجام میدهد، ورود شما به عنوان سرمایه گذار یا حتی به عنوان کارگر و این که براشون کار بکنی اشکالی ندارد. ولی اگه آلوده به حرام بشد، میشد حرام. این هم حکم صندوق های سرمایه گذاری. و صلی الله علی محمد و آله.